بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 426، روز چهارشنبه، مورخ 7/12/92.
المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. هم محمد ابن سنان هم یه نفر دیگه در طریق، دو نفر هم که توصیل ندارن در طریق مرحوم شیخ سر. شرع کلام در شرایط صحت حج نیابی بود. شرط اول فرمودن معتبر است قصد و نیابه، اینو توضیح دادیم، مطلب تمام شد. شرط دوم رو حضرت امام چنین می‌فرمایند: تعیین المنوب عن فی النیه ولو اجمالا لا ذکر اسمه وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَبًّا فِي جَمِيعِ الْمَوَاطِنِ وَالْمَوَاقِفِ. یکی دو نکته در این شرط قابل بررسی است. نکته اولین است که قصد نیابت صرف بدون متعلق مفید نیست، چون من عمل رو یا برای خودم انجام میدم یا برای غیر. خب این غیر چند صد میلیون نفر رو شامل میشه، 1 میلیارد آدم رو شامل میشه. این متعلق غیر باید معلوم باشه، این غیر چه کسیست، این فی الجمله مشخص باشه. یک نکته، نیاز است که منوب عنه رو اجمالا معین داشته باشه، به خاطر این که این غیر که نیابت از اوست مردد بین حسس انبوهیست، افراد متکاثریست، لذا باید معین کنه. تعیین هم در نیت لازمه. تعیین در نیت هم به طور اجمال لازمه، نه به تفصیل. زید ابن بکری که سال تولدش این بوده، بدین جهت از دنیا رفته، از اینقدر ورثه داره، نه اینا هیچ کدوم لازم نیست. اجمالا در نیت منوب عن مشخص باشه کافی. صاحب این وجه، ای کسی که پول به من داده، ای کسی که فلانی براش صحبت کرده، ای کسی که اسمش زید ابن عمرو است، همین مقدار فی الجمله اجمالا مشخص باشه کافی است. نه دیگه، شخص باید مشخص باشه، یک عنوان مشیر به شخص باشه. نه اون دیگه عنوان واجب نمیشه. باز اهداء ثواب یا نیابت از یک مجموعه در استحباب عیبی نداره، فعلا نیابت در وجوبه، از یک عنوان نیابت کنه عیبی نداره، عنوان شهدا، عنوان طلبه، عنوان یک صنف خاص در مستحبات اشکالی نداره، اما بس در وجوبه. الان بله، حالا ممکنه حتی به نحوی تصویر کنیم ولی مشکل صعوبت داره مجموعه رو، ولی بالاخره شاید اونجا قابل تصویر باشه. حالا با شرط دوم بله، ولی با شرط اول نه. دیگه قصد منو با ان یعنی قصد نیابت، خب یه از جنس به فصل میرن معمولا، این روش درستی، اول جنس رو میگن قصد نیابت، بعد قصد نیابت و متعلقش که منو با ان باشه. دقت کنید نکته دوم این است که آیا ذکر اسم و تلفظ به نام نائب واجب است یا واجب نیست؟ حضرت امام می‌فرمایند ذکر اسم واجب نیست ولی مستحب است در جمیع مواطن و مواقف نام منوبعن رو ببرد. در این نکته دو تا حکم رو امام ذکر می کنن. یکی نام بردن تلفظ به اسم لازم نیست، دوم مستحب است در جمیع مواقف. حضرت امام این دو حکم رو از جمع بین ادله استفاده کردند. این روایات رو بررسی کنیم ببینیم جمع بین ادله مازا یکتز. سه روایت در محل بحث قابل توجه است. روایت اول ظهورش در این است که تسمیه در جمیع مواطن و مواقف واجب است، ابواب نیابت باب 16 حدیث یکم صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له ما يجب على الذي يحج عن الرجل قال يسميه في المواطن والمواقف. روایت صحیح هست، ظهورم داره. ما یجب علی الذی یحج عن الرجل، کسی که به نیابت از کسی حج انجام میده چی برش واجبه، با چی کار کنه؟ قال یسمیه فی المواطن والمواقف، جمله خبری هم در مقام انشاء ظهور در وجوب داره. امام فرمودن نام ببرد اون رجل رو در مواطن و مواقف. یک روایت ظهورش وجوب تسمیه. روایت دوم صحیحه بزمتی است، ابواب نیابت باب 16 حدیث 5 سأل رجل ابا الحسن الاول عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه. یه مردی از ابوالحسن الاول سوال کرد، ابوالحسن الاول کیه، ابوالحسن الثانی کیه، ابوالحسن الثالث کیه، بعد توضیح میدید ما استفاده میکنیم. سوال کرد از مردی که حج انجام میده از طرف دیگری، سوال یسمیه باسم اسمشو ببره. قال الله لا يخفى عليه خافیه، یا در بعضی از نسخ ان الله لا يخفى عليه خافیه. مفاد این حدیث این است که تسمیه لازم نیست، تو دلش نیت داشته باشه کافیست دیگه، خدا که چیزی برش مخفی نیست. چی اسم ببره؟ حج انجام میدم به نیابت از زید ابن بکر ابن خالد؟ نه، لازم نیست اسم ببره، نیازی نیست اسم ببره. اینم روایت دوم. روایت سوم معتبره مسند بن عبد السلام است، عن ابی عبد الله علیه السلام، فی الرجل یحج عن الانسان یذکره فی جمیع المواطن کلها. قال ان شاء فعل و ان شاء لم یفعل. الله یعلم انه قد حج عن ولكن یذکره عند الاضحیه اذا ذبحها. سند این روایت ولو جمعی مثل مدرسه نجف و برخی دیگر سند و معتبر نمی دانن به خاطر وجود مسند بن عبدالسلام، لکن به نظر ما مسند بن عبدالسلام ثقتون به دو دلیل. دلیل اول، کشی از عیاشی از ابن فضال نقل میکنه که او گفته است مسند بن عبدالسلام لا بأس به. به نظر ما همین جمله علامت وثاقت، ابن فضال گفته بحثی درش نیست. ابن فضال هم در کناری که یک شخصیت روایی مهمه، یک رجال شناسه قوی هم هستش، تقریبا معاصرت هم بوده، میگه لا بحث به، اشکال نداره، بحثی درش نیست. این لا بحث به یعنی میتونی روایتش نقل کنی. به نظر ما این علامت وثاقت، اگه همین یه دلیل هم میبود کافی بود. دلیل دوم، نقل بزنتی و صفوان از مسند بن عبدالسلام به طرق صحیح، درسته که بعضی هم این چنین میگن بزنتی در کافی در یه روایتی از مسند بن عبدالسلام نقل میکنه، ولی در سندش سهل بن زیاده، او به نظر ما مشکله داره. لکن در مشیخه فقیه به سند معتبر بزنتی از مسند بن عبدالسلام نقل میکنه و صفوان هم در کتاب شریف کافی به سند صحیح از مسند بن عبدالسلام روایت نقل میکنه. لذا مسنا ثقتون، پس روایت معتبر است. اینجا دقت کنید، حضرت امام و مشهور فقها فرمودن بین صحیحه بزنتی و بین صحیحه محمد ابن مسلم تعارض است. صحیحه بزنتی میگه لازم نیست نام ببره، صحیحه محمد ابن مسلم میگه باید نام ببره. برای رفع تعارض صحیحه محمد ابن مسلم رو حمله بر استحباب میکنی. قلت له ما يجب على الذي يحج عن الرجل قال يسميه في المواطن والمواقف. وجوب یعنی استحباب، حمله بر استحباب میکنی. لذا فتوا میدن طبق این روایت و صحیحه محمد ابن مسلم و صحیحه بزنتی واجب نیست ذکر اسم در مواطن، بلکه مستحب است. ما عرض میکنیم به نظر ما صحیحه محمد ابن مسلم باید حمله بر تقیه بشه. مذهب قوی تسنن این بوده است که تسمیه به اسم من الاحرام الى جمیع مواقف لازم است. لبیک عن شبر ما لبیک. لذا صحیحه محمد ابن مسلم یحمل علی التقیه. ما هستیم و صحیحه بزنتی و معتبره مسند بن عبدالسلام. از این دو روایت استفاده می کنیم، تسمیه به اسم واجب نیست، ان شاء فعل و ان شاء لم يفعل. فقط در یک مورد، آن هم بل استحباب، تسمیه لازم است. نه لازم است، تسمیه می شود، مستحب است. عند الاضحیه و عند الذبح. اینجا نص خاص معتبره مسند بن عبدالسلام میگه تسمیه، آن هم وجوب تسمیه نیست عند الاضحیه به جهت تعلیل قبلی الله یعلم انه قد حج عن، این که خدا میداند لذا تسمیه لازم نیست، در همه مواطن و مواقف است، حتی اضحیه، لذا پس از این تعلیل اگه ذکر شد در جای تسمیه بشود حمله بر استحباب میشه. نتیجه این که به نظر ما تسمیه منوبعن در هیچ موقفی از مواقف واجب نیست، استحباب ذکر تسمیه هم به نظر ما در یک مورد است و آن هم در اضحیه عند الذبح، در سایر موارد در استحباب تسمیه نائم از منوبعن دلیلی نداریم. خب اون نیت رو به زبان بیاره استحباب، بله، اما این که منوبعن هم ذکر کنه اونجا نه، اونجا نه، اونجا و توضیح خواهیم داد، اونجا برسیم به اعمال. یه علل این تو روایات آمده برای عدم خلط بین موارد، عدم خلط بین موارد یعنی طواف نساء و طواف زیارت رو کسی خلط نکنه، رمی جمره اولا رو با جمره ثانیه کسی خلط نکنه، ذبح عرض کنم وقوف در عرفات رو با وقوف در مشعر و منا کسی مثلا خلط نکنه، تعلیل شده، چون تعلیل شده اونجا برای تمییز نه ذکر منوبعن، او استحباب اونجا میرسیم برای تمییز اعمال از یک دیگر، نه اینکه اسم منوبعن هم از اون استفاده کنیم که ذکرش مستحب است. ببینید اسم لازم نیست باشه، به چه دلیل؟ نه این که درسته، این درسته، ذکر اسم در روایات است، ذکر اسم این لازم نیست، اما این که اون اسم، باز اسم که یک عنوان خاصی نیست که او اسم حتما باید تو ذهن من باشه، من باید بدونم از طرفی کی نیابت میکنم، یک کسی بوده با این رفیق بوده یه شال سبزی میبسته، یک کلاه آنچنانی میذاشته، حالا میخواد از طرف اون نیابت کنه، بگه همونی که اون کلاه رو سرش میذاشت کافیه، یعنی منوبعن مشخص میشه، لازم نیست حتما اسمشو به ذهن داشته باشه، لذا اگر اسم منوبعن رو فراموش کرد تو همونی که به من پول دادن براش انجام بدن، باز این تعین منوبعن هست کافیه، این که در نیتشم اسم باشه دلیلی برش نداری. اون میرسیم، اون طواف نسا جز اعمال حج یا نه؟ اگه جز اعمال حج باشه وقت به نیابت از کی انجام بده، میخواد زن بر کی حلال بشه، او یه بحث دیگری داره، باز بحث نیابت درش نیست، او یه پیچیدگی های خاص خودش رو داره که در بحث طواف نسا بررسیش میکنیم. او باید بررسی کنیم بگیم که این طواف نسا چه ویژگی داره، لذا نیت درش چگونه است، سه نوع تصویر میشه، من النائب، من المنوبعن، به قصد ماف الذمه، ببینیم اونجا اون دیگه مسائل نیابت نیست، اون هویت طواف نسا که غرض از طواف نسا چیه، بعد با سایر محرمات چه فرق داره، و اونجا یه بحث طویل و زیلی داریم ما، اگه طواف زیارت میکنه، طواف زیارت برای این است که بعد یه سری محرمات احرام حلال بشه، اونجا بعد از طرف کی نیابت کنه، مگه این هلیت برای خودش یا برای منوبعن هست، اونا بررسی های خاص خودش رو خواهیم داشت. دقت کنید این بحث رو ما اینجا تمام میکنیم، یه بحثی رو میخوام یه 20 دقیقه اشاره بکنم، بعضی از دوستان قبلا اشاره کردن که روز جمعه پس فردا 28 ربیع الثانی مصادف با سال روز رحلت علامه مجاهد علامه امینی صاحب القدیر است رحمت الله علیه و قدس الله روحه الزکیه و جزاه الله عن مکتب اهل البیت خیر جزا. لذا یک عرائض مختصری رو به این بهانه یک اشاره ای داشته باشیم، یک چند دقیقه ای رو وقت دوستان رو بگیر. خب توجه دارید که در جمهوری اسلامی سال روز وفات ایشون به ماه شمسی که 12 تیر ماه هست به عنوان روز بزرگداشت علامه امینی نامگذاری شده، ولی چون معمولا ایام تیر ماه دیگه 2 روز تعطیل است و بالاخره توجهی به این نکته کم می شود در حوزه ها، لذا ما که الان در آستانه روز 28 ربیع الثانی و روز رحلت ایشون هستیم که تذکرم خوب داده شد که هم در روزی که ایشون رحلت کردن 28 ربیع الثانی روز جمعه بوده و در این سال هم 28 ربیع الثانی روز جمعه است، لذا به بهانه در آستانه سالگشت رحلت این علامه بزرگ به این بهانه عرائض مختصری رو اشاره میکنم. با این مقدمه که حوزه های علمیه یک آکادمی علمی نیست که یک کسی وارد بشود به هدف این که یک علومی رو بیاموزد، یه ورق پاره بگیره که من این علوم را آموختم و بعد بره بیرون با این ورق پاره‌ای که دستش هست بالاخره یا کسب کنه یا ارتزاق کنه یا نماد اجتماعی پیدا کنه، موقعیت اجتماعی پیدا کنه، که اون چه در آکادمی‌های علمی امروز و دانشگاه‌های علمی در جهان نگاه بهش هست، حوزه علمی این چنین نیست. بلکه اگر برای حوزه ما بخواهیم تعریفی داشته باشیم و با این شناخت و تعریف واردش بشیم، حوزه‌های علمیه رسالت پیامبران و ائمه معصومین رو به دوش داره. اگر توضیح بیشتری بخوایم بدیم، این رسالت خلاصه می شود در شناخت، تبیین، تبلیغ دین، پاسخگویی به پرسش‌ها و شبهات و مشکلات فکری جامعه، فلسفه وجودی روحانیت و حوزه‌های علمیه این فلسفه وجودی است. خب اندیشمندان این مکتب وقتی به گذشته نگاه میکنیم، سلف صالحمون به خوبی این رسالت رو به انجام رسوندن، یعنی در حوزه ها شناخت، سپس تبیین، تبلیغ دین، پاسخگویی به پرسش ها و شبهات و حل مشکلات فکری جوامع. این که حوزه های علمیه میگم، مقصودم حوزه های علمیه شیعی است. این نگاه هم این نگاه است که با همه فراز و فروده هایی که در طول تاریخ پس از غیبت حوزه های علمیه داشتن، به خوبی در هر زمانی این رسالت رو به انجام رسوندن. شما مقاطع مختلفی رو نگاه بکنید که در این مسئله پاسخگویی به شبهات، حل مشکلات فکری و ارائه و تبیین مکتب، حوزه های علمیه چی کار میکردن و شخصیت های بزرگ این حوزه ها. یک روز که حالا 50 و چند سال هم از این بس بیشتر 60 سال نمیگذره، یک نویسنده مسیحی به نام جورجی زیدان یک کتاب مینویسه، تاریخ و آداب لغت العربیه. این نویسنده که یک وجه معروفی هم تو جهان عرب پیدا میکنه، یک جا این بحث رو مطرح میکنه که شیعه نقشی در ساختار فرهنگ اسلامی ندارد، اگر هست نقش شیعه بسیار اندک و بلکه ناچیز است. این یک اظهار نظر از سوی جورجی زیدان به روز بودن حوزه ها رو، به روز بودن حوزه ها در شناخت، تبیین، تبلیغ دین و مذهب و پاسخگویی به شبهات رو ببینید بلا فاصله. بعد از این اظهار نظر جورجی زیدان، سه نفر از اندیشمندان و حوزه های علمیه شیعه در مقام پاسخگویی برمیان با سه منظار مختلف. مرحوم علامه سید حسن صدر میاد برای که بگی شبه از این نگاه پاسخ بده، سهم اندیشمندان شیعه را در تدوین علوم اسلامی بیان میکنه. میگه آقای جورجی زیدان شما میگی در فرهنگ اسلامی شیعه نقشی نداشته، در تأسیس علوم مختلف نقش اندیشمندان شیعه رو ببین. کتاب گرانسنگ تأسیس و شیعت الکرام لفنون الاسلام رو می نویسن برای که جواب به این پاسخ جورجی زیدان از این نگاه بدهند. بلا فاصله مرحوم آیت الحق شیخ محمد حسین کاشف الغطا متصدی بیان نادرستی ها و لغزش های کتاب تاریخ و آداب لغت العربیه جورجی زیدان میشه. کتابی می نویسه المراجعات الریحانیه و النقود و الردود. میگه آقای جورجی زیدان توی کتاب تاریخ و آداب لغت العربیه چقدر اشتباه داشتی؟ در همون وقت و به خاطر همین گفته جورجی زیدان، مرحوم آقا بزرگ تهرانی با زحمت‌های زیاد یک تنه در گوشه مدرسه‌ای در سامرا می‌نشیند، دست به تألیف دایرة المعارف کتاب شناسی بزرگ شیعه می‌زند، کتابی در حدود 30 جلد رو تألیف میکنه از ذریع الی تصانیف شیعه. به دنیا میگه ببینید این نقش اندیشمندان شیعه در فرهنگ اسلامی است. آن وقت به وضعی صاحب از ذریع این کتاب رو مینویسه، تحقیق میکنه یک تنه، از گوشه مدرسه شروع میکنه به 62 کتابخانه در کل دنیا با گرفتاری، با روزه استیجاری پول میگیره، با روزه استیجاری طی مسیر میکنه به کتابخانه های مختلف سر میزنه، یادداشت برداری میکنه، محصولش میشه کتاب از ذریعه. آن وقت خودشون نقل میکنن که من در وقت نوشتن از ذریعه در نجف اجاره نشین بودم. حالا سامرا یا نجف اجاره نشین بودم. پدر خانومم از تهران، از تجار تهران آمد به دیدن من. وقتی وضع منزل منو دید شروع کرد گریه کردن. گفت تو دختر من آور چه وضعیت داری زندگی میکنی؟ چه وضعیه؟ بیا این پول برو یه خونه برای خودت بخر. وقت پدر خانمم که رفت، من با خانمادم نشستم، یکی شبهه کرده بر علیه شیعه، منم جوابش دادم، یارو میخوام چاپ کنیم پول نداریم، اجازه میدی با همین محرومیت توی خونه زندگی کنیم و پولش بدم از ذریعه رو چاپ کنم؟ خانمادشم میگه بله. پولا رو میبره بغداد به کتاب، به اون مراکز انتشاراتی بغداد، به زحمت در وقتی که کاغذ پیدا نمیشه به زحمت کمصد ادریچی کاغذ میخره و او پولی که پدر خانم داده خونه بخره، او پول صرف چاپ از ذریعه میشه. ببینید اینجا آکادمی علمی نیست که بیایم یه کاغذ بگیریم بریم دنبال کارم. اگر رسالت انبیاست، اگر رسالت اهل بیته، مسیر این مسیر است. یه وقتی براتون عرض نکردم، گیره مختصر اشاره میکنم که از همین خط سیر مرحوم بلاغی، مرحوم میر حامد حسین صاحب کتاب حبقات الانوار، که از مرحوم بلاغی عرض کردم حاشیه و رسائلشو ببینید، خطیست چه مجتهد قویست، وارد میشه شکلات میبره به بچه یهودیان میده تا زبان عبری یاد بگیره، رحلت المدرسیه مینویسد، در علیه وهابیات کتاب مینویسد، زبان انگلیسی میآموزد، در کتابخانه مکتبه امیرالمؤمنان علی علیه السلام علامه امینی رساله ای از مرحوم شیخ محمد جواد بلاغی در آداب وضو به زبان انگلیسی است. آن وقت به خطیشون دارم من نامه ای رو، یه وقتی برای دوستان اشاره کردم آوردم اینجا متن نامه رو خوندم، نامه ای به خطیشون از مرحوم بلاغی به یکی از بزرگان هند، میگه آقای فلانی قادیانی ها شروع کردن بر علیه مذهب شیعه شبهاتی، من یک کتاب نوشتم، هرچی دنبال میگردم یکی چاپش کنه، کسی چاپ نمی کنه، من تقاضا میکنم اگه میتونی پولی داری بیا یک کتاب چاپ کن، اگر اساس البیتی در خانم بود میفروختم این کتاب رو چاپ میکردم، چنانچه برای چاپ کردن سایر کتاب ها میکار رو کردم، نه برای که پشت جلد بنویسد حضرت آیت الله آیت الله فل آیتی، نه، محمد جواد بلاغی است، ولی برای که اندیشه شیعی رو به دنیا بازتاب بده. از این تبار است مرحوم علامه امینی صاحب القدیر. ببینید دوستان، احتیاج داریم در مسیر طلبه‌ایمون به الگوها و توجه به اینها. من یک بار صحبت کردم راجع به مرحوم علامه امینی، بعضی از امتیازات القدیر، نمیخوام اون توضیحات را الان مطرح کنم، از یک نگاه دیگه البته اعتقاد دارم باید چندین کتاب در حد رساله سطح 4 حوزه تدوین بشه در روش کار علامه امینی، که یاد بده به دیگران روش کاره. با یه نیم ساعت صحبت نمیشه، او باید واقعا مدل علامه امینی ارائه بشه، ولی امروز از این نگاه یکی دو سه تا امتیاز و دو تا نکته از علامه امینی اشاره میکنم، اگه ثوابی داشت ثوابشم به روح مطهر این اندیشمند بزرگ و ثوابش به روح کسی که اول بار بنده رو با کتاب علامه امینی آشنا کرد و این کتاب رو به دست من داد و بی نشست و می گفت این کتاب رو بخوان و می خواندم و او گوش می کرد و اشتباهات ما رو می گرفت. امتیازهای کتاب القدیر، من فعلا دو سه امتیاز رو اشاره می کنم. جامعیت در فن در مباحث خودش، شما اگر تا امروز کتبی رو که در بحث اثبات وصایت امیرالمؤمنان علی علیه السلام نوشته شده است، اینجا بدون مجامله عرض میکنم، بدعاً به اندیشمندان بزرگ ما مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه هلی، بیایید مرحوم میرحامد حسین هندی صاحب عبقات، بیایید مرحوم آشق عباس قومی در کتاب جالب خودش فیض القدیر فی حدیث الغدیر، که کتاب قشنگیست و علامه امینی خیلی از این کتاب الهام گرفته است، تا شبهای پیشاور، تا کتابهای دیگری که در این خصوص نگاشته شده است، علل اطلاق هیچ کتابی رو به جامعیت القدیر علامه امینی نمیابید. خود این بحث داره جامعیت از چند بود، از چه جهاتی، چه نگاه‌هایی میگذرن، وقت در دل این جامعیت یک امتیازهای دیگری این کتاب داره که اون امتیازها بسیار ویژه است، از جمله روش علامه امینی در نقد کتاب. که باز خود این اجزا باید خودش یه جزء تحقیقی بشه، مدل شناسی بشه، و جلد سوم القدیر رو مطالعه کنید، در حدود 16 کتاب رو در جلد سوم نقد میکنه علامه امینی. عبد الفرید ابن عبد ربه رو، الانتصار خیاط معتزلی رو، الفرق بین الفرق عبد القاهر بغدادی رو، منهاج السنه ابن تیمیه رو، فجر الاسلام، ضحى الاسلام، ظهر الاسلام، احمد امین مصری رو، تا موارد دیگر 16 کتاب رو در جلد سوم نقد میکنه علامه امینی. و جالب این است که تاریخ انتشار الغدیر رو که نگاه میکنید با تاریخ نقد و تاریخ چاپ بعضی از این کتب نقد شده چند ماه بیشتر فاصله نیست. چند ماه بیشتر فاصله نیست. اون کتاب منتشر میشه، علامه امینی اینجا دست به نقدش میزنه. در پاسخگویی به شبهات روش علامه امینی روش دقیق و آموختنی است. تأسف میخورم وقتی میبینم بعضیا چجور بیگدار به آب میزنند، وارد میشن جواب شبهه میدن، آدم نمیدونه گریه کنه یا بخنده از یه حرف. وقت علامه امینی رو در جلد سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، یازدهم در پاسخ به شبهات ببینید، ببینید وضعیت چگونه است. خصوصیت مهم دیگر کتاب الغدیر اوج بلاغت ادبی الغدیر علامه امینی است. واقعا باید گفت یا سبحان الله، معجزه ای از معجزات حضرت امیر است. مرحوم مظفر صاحب کتاب سقیفه المنطق اصول فقه از علمای ادب عربی است. شاهدش هم کتاب احلام الیقظه مرحوم مظفر است. مرحوم مظفر میفرموده است من تعجب میکنم آش محمد حسین کاشف الغطا ابن عن جدن عربه، خودش سرآمد ادب عربی است، از بزرگان ادبای عرب در عصر خودش بود، قلم زیبا و شیوایی داشت، یک کتاب کوچک نوشت اصل و شیعه و اصولها، هفت اشکال ادبی ادبای عرب بهش گرفتن. این شیخ تبریزی که فارسی رو به لهجه ترکی حرف میزنه 11 جلد کتاب نوشته است. این نقد کلام مرحوم مظفر، ادبای ادب عربی یک اشتباه نتونستن بگیرن. مرحوم کاشف الغطا رو هر کی بشناسه میدونه قضاوت مرحوم مظفر قضاوت عجیبی است. یک اصل و شیعه و اصولها نوشته، ادبای عرب هفت تا اشکال گرفتن، در چاپای بعدی اصلاح شده. 11 جلد الغدیر نوشته است. ادبای عرب انگیزه هم دارن، مخصوصا ادبای بغداد و قاهره، همونایی که تقریز نوشتن بزرگان ادب عربی بر الغدیر انگیزه دارن اگه اشتباه داره بگیرن، یک اشتباه نتونستن بگیرن بنا به نقل مرحوم مظفر. البته حالا سهم مرحوم اردوبادی در این قضیه سهم بسیار وافری هستش. خب این برخی از این امتیازات باعث شده که این تقریزها رو بر کتاب الغدیر ببینید. هیچ کتابی از کتب شیعه این جایگاه رو در چشم و دل سایرین پیدا نکرده است. شیخ محمد سعید دحدوغ عالم بزرگ سوری است، از بزرگان تسننه. تقریزی که بر القدیر نوشته یه قسمتش خیلی خوانده نیست. کنا نسمع من اساتذتنا اساتذت الاخذ و التالیف عفا الله عنكم عنهم ان كانوا لا يعلمون. ما میشنیدیم از اساتیدمون، چه اساتید اخذ که ازشون مطلب میگرفتیم شفاهن، و چه اساتید تالیف. از اونا چی میشنیدیم؟ تو پرانتز میگه عفا الله عنهم، خدا ببخشایدشون اگه نمیدانستن. از اونا میشنیدیم ان قصه القدیر اسطوره صنعتها الشیعه و ایدها ملوکهم لحوائج سیاسیه. جریان الغدیر اسطوره شیعی است، قصه خود ساخته شیعی است، بعد هم ملوک شیعه برای اغراض سیاسی رو بزرگ میکردن. و هذا مبلغنا و مبلغهم من العلم ازداک، اندازه علم ما و اساتیدمون تا آنگاه آن بود. اما فی زمان ناهازا و بعد ما قرأت و بعض فصول و ابواب و اجزاء الغدیر ارانی امام بحر زاخر لا غدیر سائل فیه اللؤلؤ و المرجان و الدر و الضاء نعم فیه الحجت البالغه و فیه البرهان السریح و فیه العلم الوافر و فیه ما لیسه فيما وسعى فيها وما سعى أن أحصيه وأعدده. اما امروز که در مقابل این دریای بیکران قرار گرفتم میفهمم مطلب چیز دیگری است. اون چه اون اساطیر اخذ و تألیف ما عفا الله عنهم ان کانوا لا یعلمون به ما میگفتن آن نبوده است، مسئله شکل آخر بوده است. خب فرصت نیست، یکی دو نکته رو میخواستم از زندگانی ایشون اشاره بکنم که حالا اگر شد در بحث اصول این دو نکته رو تدارک میکنیم انشاءالله. امیدواریم که از زندگانی این بزرگان درس بگیریم، الگو باشه زندگانی اینها برای ما و حداقل مطالعه این کتاب گران سنگ رو بلکه مباحثش رو در دستور کارمون قرار بدهیم. خداوند طبقاتی از نور رو به ارواح مطهره این اندیشمندان و بزرگان از علمامون نثار بفرماید و ما رو نعم الخلف برای اون سلف صالح قرار بدهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.